بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همکاران محترم و آرزوی قبولی طاعات. قبل از اینکه متن گزارش بائله 22 بهمن 1391 قم قرائت بشه، سه نکته رو به عنوان مقدمه محضر همکاران عزیزم عرض میکنم. نکته اول این که نظر به این که در این گزارش به مسئولیت بعضی از اشخاص شاغل در نهادها و ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی اشاره شده، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن تأکید و تقدیر از زحمات بی‌شائبه نهادها و ارگانهای مذکور که در پایداری نظام جمهوری اسلامی و برقراری نظم و امنیت نقش بی بدیل و اساسی داشتند، اعلام می دارد که همچون گذشته با همه توان در جهت حمایت و تقویت و پشتیبانی از آنها ادامه خواهد داد و آن را افتخار خود می داند و اقدامات خودسر معدود افراد مذکور را شایسته نهادها و ارگانهای انقلابی نمی داند. نکته دوم این که گزارش جامع هیئت نتیجه کاری دقیق، فنی با حدود 2000 ساعت نفر وقت گذاری است که بر اساس روندی کاملا قانونی انجام شده و در این راه بیانات مقام معظم رهبری هیئت را مصممتر کرد و درد و دل مراجع عظام و علمای اعلام مبنی بر ضرورت التیام زخم کهنه نظام، آن هم در مرکزیت شیعه، بر مسئولیت هیئت افزود تا مشکل را ریشه یابی و شناسایی کند. نکته سوم در مورد نحوه انتخاب اعضای هیئت بحث و حدیث‌های مطرح شد. من خدمت همکاران عزیز عرض می‌کنم که طبق روال کاری کمیسیون هم در سال‌های گذشته و هم در این دوره، وقتی که یک مأموریت ویژه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع می‌شد، رئیس محترم کمیسیون در جلسه رسمی کمیسیون مأموریت را اعلام می‌کردند و افرادی رو برای پیگیری این موضوع مشخص می‌کردند در جلسه رسمی کمیسیون. هیچگاه برای انتخاب اعضای هیئت در کمیسیون رأی‌گیری نشده، این بار هم نشد. اگر اعضای کمیسیون هم پیشنهاداتی برای عضویت هیئت داشتند، در کمیسیون مطرح می‌کردند. انتخاب اعضای هیئت بررسی قائله قم هم به همین شکل طبق روال گذشته انتخاب شد. اگر این نحوه رو انتخابات می دانید، انتخابات است. اگر به زعم شما انتصاب است، به این شکل انجام شده طبق روال گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش قائله 22 بهمن 1391 قم. الف مقدمه. مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنا به آموزه‌های دینی بیشترین تماس را با قاطبه مردم در سطوح مختلف برقرار می‌نمایند. این ارتباط چهره به چهره قطعاً منتج به حفظ مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور می‌گردد و مسئولین فاصله خود را در ارتباط با مردم به حداقل می‌رسانند. آفت این حضور مردمی قرار گرفتن مستقیم مسئولین در معرض انواع تعرضات فیزیکی و شخصیتی است. آثار ترور شخصیتی کمتر از ترور فیزیکی نبوده و به نظر می رسد طراحی سازوکاری مناسب جهت جلوگیری از این آفات که همسو با سیاست‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، همچنین جلوگیری از اقدامات عده خودسر یا سازماندهی شده که اقدام به برهم زدن مراسمات، تجمع و اهانت مقابل بیت مراجع عظام، مسئولین ارشد نظام و ائمه جمعه می نمایند، کاملا ضروری به نظر میرسد که قطعا این قبیل اعمال لزوم برخورد سیاسی، فرهنگی و امنیتی را توامان طلب می نماید. یکی از حوادثی که قلب مقام معظم رهبری را جریه دار کرد قائله 22 بهمن 91 در شهر مقدس قم و در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها در یوم الله 22 بهمن 91 بود که همگان را به شگفتی درآورد و موجب شد تا این حادثه فضای رسانه‌ای به دست دشمنان این مرزبوم دهد، تا جایی که حماسه با عظمت حضور با شکوه مردم را دچار خدشه نماید. در همین راستا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیته مرکب از آقایان منصور حقیقت پور، جواد جهانگیرزاده، مهدی دوادگری و سید حسین نقوی حسینی را مسئول بررسی این حادثه نمود. به نقطه نظرات مقام معظم رهبری، مراجع اعزام تقلید و علمای حوزه علمیه قم، مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند: من مخالف هستم کسانی راه بیفتند افراد را ضد ولایت فقیه بی بصیرت معرفی کنند و علیه او صحبت کنند. من با اقدامی که در قم صورت گرفت مخالفم. من با اقدامی که در حرم امام رحمت الله علیه صورت گرفت مخالفم. بارها به مسئولین جهت جلوگیری از این وقایع تذکر دادم. اگر این افراد واقعا حزب اللهی هستند و مؤمنند، این کار را نکنند. دو، در خصوص قائله 22 بهمن 91 در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، علما و مراجع بزرگ تقلید، حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی، موسوی اردبیلی، سعیدی، حسینی بوشهری، قربی، فاضل لنکرانی، مقتدایی، امینی، مسعودی خمینی و سید جواد شهرستانی در قالب سخنرانی، صدور بیانیه و ارائه نقطه نظرات در ملاقات با هیئت تحقیق انزجار خود را از قائله مذکور اعلام داشتند. مشروع بیانات علما و مراجع اعزام مبنی بر ضرورت پیگیری و خشکاندن ریشه قائله موجود است. کل بیانات آقایان در هیئت حضور وجود داره، میتونن عزیزان مراجعه کنن. بنده بخشی از این بیانات رو در پایان گزارش به سمع عزیزان خواهم رساند. جیم، سابقه موضوع. سابقه این گونه اقدامات متاسفانه در شهر قم، در شهرستان قم وجود داشته و به کرات جریانات تند و افراطی خودسر با دریافت‌های شخصی یا محفلی حوادثی در قم یا مناطق دیگر را ایجاد نمودند که از جمله این اقدامات: یک، قائله 15 خرداد 85 و مخالفت با سخنرانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و اهانت به ایشان. دو، قائله حضور در نماز جمعه قم و دادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه در هنگام ایراد خطبه توسط حضرات آیات امینی، جوادی آملی و استادی که باعث تکدر خاطر این عزیزان و وهن اساتید حوزه علمیه قم شده است. سه، قائله حضور عده‌ای در حرم مطهر حضرت امام و مخالفت با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی و اهانت به ایشان در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام که مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان در سالروز قیام مردم تبریز صراحتاً مخالفت خود را با این اقدام اعلام فرمودند. چهار، قائله حضور در مراسم روز قدس استان قم و دادن شعار بر علیه دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. پنج، قائله تجمع در مقابل بیت حضرت آیت الله جوادی آملی و دادن شعار و تعرض به ایشان. شش، قائله تجمع مقابل دفتر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و دادن شعار علیه ایشان با مضامین مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرجع بی بصیرت. دال شرح قائله. همه ساله در مراسم یوم الله 22 بهمن در شهرستان قم شخصیت‌های تراز اول نظام و بعضاً رؤسای قوا به منظور ایراد سخنرانی دعوت شده اند و بر همین اساس در آستانه 22 بهمن 91 نیز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم با هماهنگی حضرت آیت الله جنتی رئیس محترم این شورا از آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم جهت ایراد سخنرانی دعوت نموده است. طبق روال جاری و قبل از عزیمت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به قم، نماینده تیم حفاظت ایشان در کمیته امنیتی شورای تامین استان قم که با حضور مسئولین رده‌های امنیتی، نظامی و انتظامی تشکیل می‌گردد، شرکت و هماهنگی لازم با تقسیم کار در پایه 3 حلقه حفاظتی به شرح ذیل انجام گرفت. حلقه اول تیم حفاظتی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، حلقه دوم یگان حفاظت سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام، حلقه سوم نیروهای ناجا. در روز 22 بهمن 91 آقای دکتر داریجانی به همراه تیم حفاظتی خود از خیابان ارم به جمع راهپیمایی کنندگان میپیوندد. در طول مسیر تا رسیدن به شبستان صحن مطهر جمعی بالغ بر 15 تا 20 نفر با حمل تابلوهایی با عنوان بهار، شعارهایی با مضامین بصیرت بصیرت سر میدهند. با پایان راهپیمایی 22 بهمن ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به محل اقامتگاه موقت شبستان منتقل و آماده ایراد سخنرانی می گردند. در این حال گروه سرود که عمدتاً از نوجوانان بودند پس از اجرای سرود خود محل شبستان حرم مطهر را ترک و به بیرون هدایت می شوند، در حالی که در سنوات قبل این گروه تا پایان مراسم در محل سخنرانی حضور داشتند. دکتر لاریجانی سخنرانی خود را بر اساس دست‌نوشته‌ای که قبلا تهیه کرده بود آغاز می‌کنند و پس از چند دقیقه گروه‌های 5 الی 10 نفره از چند نقطه شبستان به پا خواسته و علیه ایشان شعار داده و به مرور به سمت تریبون حرکت می‌کنند و از میان این افراد چند لنگ کفش و تعدادی مهر نماز به سمت ایشان پرتاب می‌شود، در حالی که این گروه همچنان شعارهای بصیرت بصیرت، خجالت خجالت را سر می دادن. فیلم و کلیه مستندات اون در از ابعاد مختلف موجود هست. در چنین شرایطی که اکثر مردم متحیر و ساکت نشسته بودند، شعاردهندگان سعی داشتند نظم جلسه را برهم بزنند. در این بین افرادی از میان جماعت به مردم اشاره می کردن بلند شوید و به سمت تریبون حرکت کنید. در این وضعیت شدت پرتاب مهر و خطر پیشروی به حدی بود که فرماندهی محترم سپاه علی ابن ابی طالب اصرار می کردن که جناب آقای دکتر لاریجانی از پشت تریبون پایین بیاید که پس از اخذ نظر محافظین و در حالی که چند نفر بر اثر اصابت مهر مجروح شده بودند، ایشان سخنرانی خود را قطع می کنند. لازم به توضیح است که همزمان با حرکت مذکور با دستور و هماهنگی یکی از محرکین از قسمت آقایان با تلفن همراه، جمعی از خانومها نیز در طبقه فوقانی با آقایان همراه شده و آنان را در دادن شعار همراهی می کنند. اسناد و مدارک آن موجود است. تجزیه و تحلیل قائله. شایان ذکر است که هیئت در خصوص قائله گزارش مفصل چند صد صفحه‌ای تهیه کرده و آن را خدمت مقام معظم رهبری و برخی مسئولین عالی رتبه نظام ارسال داشته و گزارش کم حجم تری نیز خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و با عنایت به مجموع جهات و رعایت مصالح کشور گزارش مختصر چند صفحه‌ای نیز از تریبون مجلس شورای اسلامی جهت تنویر افکار عمومی با هدف اصلاح و دوری جستن از این نوع برخوردهای دون شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم می نماید. همکاران محترم، داده‌های اطلاعات ناجا، مسئولین قضایی استان قم و پاره‌ای از اعضای شورای تأمین استان و جلسات مستمر با رئیس محترم قوه قضاییه، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، معاون اول محترم قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، وزیر محترم اطلاعات، امام جمعه محترم قم، استاندار محترم قم، مدیر کل محترم اطلاعات استان قم، دادستان محترم ویژه روحانیت استان قم، فرماندهی محترم سپاه علی ابن ابی طالب، مدیر کل محترم صدا و سیمای استان قم، فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان قم، دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قم، مراجع عالی قدر و تعدادی از اعضای محترم جامعه مدرسین و شخصیت‌های دینی و شاهدان صحنه و بررسی اسناد و مدارک و به کارگیری تکنیک‌های فنی و جمع‌آوری اطلاعات حاکی است که وقوع قائله همراه با سازماندهی بوده و در سطوح تولید ادبیات خشونت، ایجاد انگیزه و در سطح عملیاتی دارای مقصرانی است که چکیده اطلاعات ذیلاً بیان می‌گردد. 1. کشف طرحی برای ایجاد التهاب در مراسم توسط اداره کل اطلاعات استان و اعلام آن به استانداری قم در مورخ 21/11/91، مکتوب سند آن موجود است. اعلام ملتهب بودن محیط شهرستان قم توسط اطلاعات نیروی انتظامی استان به استانداری. اعلام برآورد اطلاعاتی قائله 22 بهمن شهرستان قم توسط اطلاعات سپاه علی ابن ابی طالب به شورای تامین استان، مبنی بر این که برخی از طلاب و دانشجویان یارگیری کردند و جلسه‌ای که دیروز داشتن این بود که یک تعداد حدود 70% نظرشان این بود که بروند تهران و 30% نظرشان این بود که در قم موضع‌گیری نسبت به وقایع داشته باشند. احتمال دارد این افراد مراسم قم را به هم بریزند. اینها اظهارات یکی از مسئولین امنیتی استان قم در جلسه کمیسیون فوق‌العاده امنیت استان در 21/11/91 است، مکتوب موجوده. اظهارات یکی از فعالین سیاسی اجتماعی قم که در مورخ 20/11 در دفتر ستاد نماز جمعه شهرستان قم در حضور حضرت آیت الله حسینی بوشهری و سایر مسئولین اعلام می نماید اگر در روز 22 بهمن آقای دکتر لاریجانی جهت سخنرانی به قم بیاید ما مراسم او را به هم می زنیم. این نکته رو حضرت آیت الله حسینی بوشهری در ملاقات هیئت هم فرمودند و تایید کردند. 5. طراحی و چیدن افراد خاص در شبستان حرم مطهر که حتی در راهپیمایی شرکت نکرده بودند و قبل از رسیدن راهپیمایی کنندگان به درب شماره 8 قبلاً به شبستان رفته و به طور سازمان یافته در چند گوشه شبستان مستقر شده بودند. 6. انتخاب محل سخنرانی در شبستان در حالی که همه ساله این سخنرانی در فضای باز صورت می گرفت و با انتخاب فضای بسته امکان پرتاب اشیا و بزرگ نمایی شعار مخالفین امکان پذیر می شد. 7. تولید ادبیات و هیجان خشونت توسط سخنرانان مسجد اهل البیت در دهه فجر تماما فضا را برای اقدام علیه دکتر لاریجانی فراهم کرده بود. متن صوت و تصویر و کدگذاری جملات سخنرانی های مذکور موجود است. 8. اقدام یکی از مسئولین استان قم در صحن شبستان که در صحن شبستان حضور داشتن قبل از شروع سخنرانی، مبنی بر جابجایی برخی مسئولین استانی از مقابل تریبون. ایشان در اظهارات مشابه به این عزیزان اعلام می نماید اینجا ننشینید چون احتمال آن می رود که کفش یا جسم دیگری به شما اصابت کند. 9 اقدامات برخی افراد حلقه پرتو. روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91 یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویت معلوم را احضار می نماید و از ایشان می خواهد نیروهای خود را برای نقش آفرینی در شبستان حرم مطهر فرا خواند و همچنین خطاط و امکانات لازم را برای شب 21-11 در محل دفتر هفته نامه مذکور آماده می کند. مستندات آن در پرونده قضایی وی موجود است. متون و شعارهای مد نظر توسط افرادی از حلقه پرتو ارائه شده و توسط خطاط مورد نظر به صورت دست نوشته آماده و تحویل وی می شود که برابر اعترافات نامورده به ایشون مأموریت داده می شود که شما به عنوان فرمانده میدان مسئولیت دارید. نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن نوشته‌ها در محل سخنرانی دکتر لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید. 10 حضور یکی از طلاب فعال حلقه پرتو در صف اول اعتراضات به عنوان عامل تحریک، اسناد و فیلم آن موجود است. وجود هماهنگی فیما بین بخش خواهران و برادران که شاهد عینی اظهار می‌دارد شخصی که در مجاورت آنان قرار داشته توسط تلفن همراه از انتهای سالن با بخش خواهران تماس گرفته و می‌گفت ما شروع کردیم، شما چرا شروع نمی‌کنید؟ 12 اعترافات یکی از عوامل اصلی صحنه مبنی بر اینکه نامبرده در مراجعه به بهداری سپاه علی ابن ابی طالب به یکی از پزشکان بهداری اعلام می‌نماید یکی از مسئولین قوم به ایشان قبل از مراسم گفته که شما مسئول پرتاب کفش هستید. من گفتم کفشم 50,000 تومان می‌ارزد ولی مه پرتاب کردم. 13 یکی از مربیان طرح بصیرت در یکی از مراکز آموزشی در مورخ 23-11-92 اظهار داشته مشغول تدریس مباحث مهدویت بودم که بچه های کلاس گفتن ما فتیله آقای لاریجانی را پایین کشیدیم. 14 تجزیه و تحلیل 35,000 پیامک کوتاه ارسالی در قم بین ساعت‌های 12-14 مورخ 22-11-91 که اسناد آن موجود است. 1-14 ارسال پیامک گروهی توسط یکی از مسئولین با هویت معلوم به هسته‌های عمل کننده با مضمون تقدیر و تشکر از اقدام شایسته آنان. 2-14 ارتباط شخص مذکور با یک مقام مافوق و ارائه گزارشات خود، گزارش کار خود در طول برگزاری مراسم. 3-14 دریافت پیامک تقدیر و تشکر از شخص مذکور توسط افراد عملیات کننده قائله. 4-14 ارسال بیشترین پیامک به لحاظ فراوانی توسط یکی از واحدهای عمل کننده با محتوای تقدیر و تشکر از اقدام آنان در شبستان. 5-14 ارسال 28 پیامک توسط یکی دیگر از واحدهای عمل کننده با مضمون آفرین بر شما و یارانتان که چه عاشقانه به رهبرتان لبه گفتید. 6-14 پیامک گروهی و انفرادی توسط یکی دیگر از عوامل قائله به واحدهای عمل کننده با مضمون خدا قوت برادر امروز ترکاندید و از زحمات شما برادران بزرگوار متشکریم، اجرکم عندالله. خطا و تقصیرات دستگاه‌های مسئول در استان قم. همانطور که ذکر شد در گزارش مفصل هیئت به جزئیات قصورها و تقصیرهای نهادهای مسئول پرداخته شده، در اینجا صرفاً به چند نکته با هدف رعایت مصالح کشور پرداخته می شود. استانداری به عنوان رئیس علف، استانداری به عنوان رئیس شورای تأمین استان قم و عوامل زیرفت. 1 بی توجهی به گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اداره کل اطلاعات استان قم در خصوص امکان بروز آشوب. 2 عدم تشکیل به موقع شورای تأمین استان قم به منظور کنترل آشوب سازماندهی شده. 3 عدم انعکاس واقعیت‌های صحنه قبل از مراسم به مسئولین زیرفت شامل وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور. 4، اطلاع ندادن موضوع به جناب آقای دکتر لاریجانی، که برخلاف اونچه که گفته شد ما از جناب آقای دکتر لاریجانی استعلام کردیم و ایشون قاطع فرمودن هیچ کس به من چنین اطلاعی نداد. 5، عدم تسلط بر اوضاع عمومی سخنرانی ها در مساجد شهر، به طوری که هر سخنران آزاد از هر گونه صحبتی را در مجالس عمومی ارائه نماید و هیچ یک از نهادهای نظارتی و امنیتی در این زمینه تذکری نداده اند. به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم، 1، عدم ارائه اطلاعات لازم در خصوص احتمال اعزام 70% به تهران و 30% در قم به هیئت تحقیق مجلس شورای اسلامی، که حاضر نشدند اطلاعات رو به ما بدن که اون جلسه کیا بودن و چه تصمیمی گرفتن و چگونه سازماندهی شده بودن. 2، عدم کنترل رفتار بعضی از مدیران مقصر. 3، ضعف در حلقه 2 حفاظتی که باعث شکست شدن این حلقه و هجوم افراد عملیاتی و آشوبگر به سمت تریبون گردیده است. 4، عدم انتقال برآورد اطلاعاتی تهیه شده در قبل از مراسم به فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از بروز حادثه. جیم، اداره کل اطلاعات استان قم، 1، فقدان پیشبینی لازم جهت شناخت اغتشاشگران قبل از وقوع حادثه و عدم انگیزه اولیه در پیگیری موضوع. 2، فقدان انگیزه لازم جهت برخورد با افراد زیرفت در قائله اخیر. دال، فرماندهی انتظامی استان قم، عدم توانایی در پیشبینی آشوب قبل از وقوع آن. 2، عدم تسلط در شناسایی 3 نفری که در حلقه 3 در مقابل درب شماره 8 ایستاده بودند و مردم را به جای درب شبستان به سمت درب آستانه راهنمایی می کردند. 3، شناسایی نکردن عوامل انحرافی که با در دست داشتن عکس های آقای دکتر احمدی نژاد و تابلوهای بهار در مسیر حرکت دکتر لاریجانی به ایشان تعدی کردند. در پایان، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اذعان می‌دارد با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که من با اقدامی که در قم صورت گرفت مخالفم، من با اقدامی که در حرم امام صورت گرفت مخالفم، بارها به مسئولین جهت جلوگیری از این وقایع تذکر دادم و تأکید مراجع اعزام مبنی بر پیشگیری از تکرار اقدامات خودسرانه و برخورد قانونی با عوامل و مسببین قائله 22 بهمن 91 ضرورت دارد تا مسئولین امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی برنامه‌ریزی جامع و اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند. در پایان، بیاناتی از مراجع اعزام را محضر عزیزان ارائه می کنم که برخی از اونها هم شاهد بودند، هم در جریان کار قرار گرفتند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی: من اولین کسی بودم که در این مسئله خط شکنی کردم. بلا فاصله بعد از قضیه گفتم و معتقد بودم ممکن است برایم هزینه هم داشته باشد و هزینه اش را هم می پردازم. پشت صحنه این افعال افراد مرموز و مشکوک و گاهی هم مفسدی هستند، ولی می آیند از احساسات بعضی از این جوانان انقلابی و ساده را تحریک می کنند، اغوا می کنند و به مقصودشان می رسند. من به استاندار و اطلاعات قم گفتم که اگر شما 20 نفر را آنجا گذاشته بودید، وقتی اینها بلند شدند، ابتدا 4 یا 5 نفر بودند، می گفتید بنشینید ساکت و اینها را از مجلس بیرون می بردید، اینطور نمی شد. عده‌ای هستند که تفکرشان این است که اسلام آن است که من می دانم، انقلاب آن است که من می دانم، هر کس برخلاف این که من می دانم حرکت کند مستحق اهانت و مجازات است. خودمحورند. ما اینها را در قم می شناسیم، اینها روزنامه‌ای هم دارند، حمله به هر کس دلشان بخواهد می کنند. حضرت آیت الله نوری همدانی: شما کارتان بسیار خوب است، ما باید همیشه به دنبال ریشه ها برویم و از ریشه باید اقدام کنیم و جلوگیری کنیم. تا ریشه یابی نکنیم قضیه تکرار خواهد شد، اما اگر ریشه یابی شود و ریشه را خوش کنیم دیگر قضایا تکرار نخواهد شد. جماعت این عده کم است، اما گاهی یک نفر یک سنگ در چاه می اندازد که همه را به دردسر می اندازد. بله تعداد این عده کم است، ولی فکرهای کج و بدفهمی و فکر همه ابعاد را نکردن و خودخواهی اگر محرکی نداشته باشند و اگر محرکی از بیرون داشته باشند که حسابش فرق می کند. حضرت آیت الله حسینی بوشهری، واقعا قصه پرقصه‌ای بود این داستان. در این فاصله زمانی، آن هم در قوم، جایی که چشم همه مردم در داخل و خارج، موافقین و مخالفین به قوم دوخته شده، قوم خاستگاه انقلاب اسلامی است. نظیر این حادثه یکی دو نوبت دیگر هم قبلا پیش آمد که همان موقع هم یک سری اقدامات و پیگیری شد نسبت به قوم، منتها از این که باز تکرار شد نشان دهنده این است که خلاصه آن اقدام لازمی که همه جانبه باشد و یک بار برای همیشه باشد نبوده. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در همانجا گفتند که یک عده‌ای داخل شبستان بودند و شبستان تقریبا پر بود. این خیلی واضح است، اینها راهپیمایی هم نیامدند و قبل از آن آمدن آنجا نشستن. اینطور نبود که مردم این کار را کرده باشند. اخوی من که قبلش رفته بود سر قبر پدر از من پرسید چطور اینها قبل از راهپیمایی آنجا نشسته بودند. شما باید به نتیجه برسید و نتیجه را اعلام کنید که اینها چه کسانی هستند. و بالاخره حضرت آیت الله امینی، اینها یک گروه خلق الساعه نیستند، اینها یک گروهی هستند که سالها تشکیل شدند، متشکل هم هستند و در جاهای مختلف حضور پیدا می کنند. حالا که مقام معظم رهبری هم تأکید داشتند و تأکید بسیار به جایی هم بود، امیدوارم تحقیقات خوبی را ارائه دهید. با این کار رهبری را شاد می کنید. من بارها عرض کردم که رهبری مظلوم است. شما با این کار هم مردم، هم حوزه علمی قوم و هم انقلابیون و هم رهبری را شاد میکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکریم.